سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته سه نکته به عنوان نکاتی که میتواند تکیه‌گاه برای تفسیر سوم مطرح در کلام محقق نائینی باشد بیان شد، لیکن هر سه نکته قابل نقد است. اما نکته اول که عبارت بود از استناد به روایتی که از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده است، عرض می کنیم اولا این روایت روایتی است که از طرق عامه نقل شده و سند معتبری ندارد. ثانیاً با تحقیق در کتب عامه در میابیم که متن این روایت متفاوت است. در بعضی از نسخ آمده است والحرف ما اوجد معناه فی غیره، و در بعضی دیگر از نسخ آمده است والحرف ما انبع عن معنا لیس به اسم ولا فعل، انبع عن معنا لیس به اسم ولا فعل. و در بعضی نسخ دیگر آمده است والحرف ما لیس به اسم ولا فعل، ما انبع عن معنا لیس به اسم ولا فعل، و در بعضی نسخ دیگر ما لیس به اسم ولا فعل آمده است. و بر اساس دو نسخه اخیر حرف نیز حکایتگر از یک معنا تعریف شده است و تفاوتی در خصوص اختیاری بودن میان حرف و اسم و فعل دیده نمی شود. و ثالثاً بر فرض ما بپذیریم که ضبط صحیح این روایت ما اوجد معنا فی غیره باشد، می تواند علت استفاده از کلمه اوجد به جای انبع آن باشد که نسب و ارتباطاتی که در واقع معانی حرفی محسوب می شوند مورد ملاحظه قرار گرفته و به دلیل اینکه این نسب علتی برای ایجاد یک هیئت جدیدی در ذهن می شود، این نسب علتی برای تحقق هیئت جدیدی در ذهن می شود، کما این که نسب و ارتباطات خارجی باعث تحقق یک هیئت ویژه‌ای از اشیاء می‌گردد، در واقع به خاطر اینکه حروف حکایتگر اون نسبی هستند که اون نسب علت وجود اون هیئت می باشد، ایجاد را مجازن به خود حروفی بله علت وجود اون هیئت می باشن، ایجاد را مجازن به خود حروفی که حکایتگر اون نسب و ارتباطات است اضافه کرده اند. یعنی در حقیقت اوجد معنا فی غیره که میگه، نمیخواد بگه که واقعا حرف خودش ایجاد معنا میکنه، نه، هر معنایی دارد که اون معناش هیئتی را شکل میدهد، کما اینکه مثلا در هیئت تخت وقتی اینها زمیمه به هم بشه اضافه اینها یک شکل خاصی رو شکل میده، کذالک حرف هم یه معنایی دارد، معناش نسبته، اون معنای نسبتی که داره بین وجودات ذهنیه ربط ایجاد کرده و هیئتی را ایجاد میکند. نهایتاً در واقع مجازن آمدن ایجاد را که وصف واقعی معناست به لفظی که حاکی اون معناست نسبت دادن، یعنی به این صورت گفتن. در هر صورت نمیتواند این روایت مستند قرار بگیره، اولا که خب مروی من طرق العام است، ثانیا نسخش اصلا متعدده، حتی در بعض از نسخ انبعه اصلا آمده، که در بعض هم که وقتی ما انبعه در اسم حرف و فعل میاد میگه ول حرف لیس ما لیس به اسم ولا حرفه، وقتی میگه ما لیس به اسم ولا حرفه یعنی مثل اون انبع دارد اما انبعش به اون گونه چی؟ نیست. این وجه اول.
من سیست سنت که انگیزه جدی در نیونیست
چی؟
من سیست سنت
در حال مقدمه برای جهل میتونه باشه.
مسئول شرعی که معمولی هست میگه برای سیستان برای نیز جهل
نه. خب اگر ما
نه
نه ما اگر بر... نه ببینید در بحث
قواعد ادبیات عراق همیشه به نیکا کنن نگاه نمیکنن شیعه یا سنی این رو مطرح کنن اصلا سند داشته فعلا بوده قرار نمیگیره.
نه حالا من عرضم چیز دیگه است، میخوام بگم یعنی اگر مباحث شرعی باشه و احکام باشه خب در بحث تسامح در عدل نسولن در بحث عدل نسولن اگه قبول کنیم اونجا مطرحه، اما در اینجا میتونیم خب مطرح بکنیم که آیا اصلا کلن در این موارد مستند میتونه قرار بگیره. یعنی حالا اگر روایت واقعا معتبر بود نه جعل نه من اونو بذارم کنار
باشه
نه من عرضم چیز دیگه ایه، من میخوام بگم اینطور بیاید بگید آیا در غیر مباحث مربوط به جعل روایات میتوند مستند قرار بگیرد یا نمیتوند. خب حالا خب اگر برای جعل نباشه انگیزه برای جعل یعنی روایت ولو ضعیف بود باشه مستند قرار میگیرد نمیشه که نه
تو بحث حضور
یه مرتبه ما میایم نه یعنی یه مرتبه ما میایم اینو میگیم ببینید نه اونو ببینید دقیق بفرمایید یه مرتبه ما میایم میگیم در غیر مسائل مباحث مربوط به جعل موجیت و امثاله چه یعنی اتکا میکنن بهش ولو ضعیف بود اصلا اصل اتکاش محل تأمله نه سند میشه یا نه سند میشه نه هم میگم سند میشه یا نمیشه چرا مستند میشه یه چیز نقل ضعیفی آمده اتفاقا من از اون چیز دیگه ایست من میخوام بگم در غیر مباحث مربوط به جعل مربوط به مسائل احکام شرعیه که مباحث تعبدیه در غیر اونها اصلا کلن استناد به کلام امام معصوم یا مثلا خدمت شما عرض بشه پیامبر وجهی داره یا وجهی نداره حرف اینه
نه بهش وجهی نمیدن به کلامات پیامبر وجه خب به کلامات اهل بیت وجهی نمیدن
خب
چون که میگن در زمان اهل بیت علیهم السلام
خب اهل سنت فرض کنید
استناد نمی‌کنن، شاهد قرار میدن، اما به کلام پیغمبر استناد میکنن.
به کلام پیغمبر در چه؟ در جهت حجیت یا نه؟ حالا نه، چه نوع قاعده ای؟ قاعده ادبی؟ تاسیس قاعده ادبی؟ خب حالا ولا ضعیف بود، ولا اصلا ضعیف بود،
اصلا
نمی‌کنه، چون اتکا دارن، چون قبول دارن اون روایت رو.
نه اصلا اینجوری
نیست. نمیشه آخه. سند رو نمیگن، چند جهت داره. یه مطلب سند رو نمیگن چون اعتماد به اون دارن، اصلا سندش بررسی نمیکنه، اعتماد دارن بر دلیلی به اون روایت اعتماد هست، یعنی قاعده میسازه. یه مطلب نه، روایت در این حاله که ضعیف میدانن، ما البته ما سنده میگیم طرق عام است، اشکال نداره، اونا اصلا قوی میدانن، اگر قوی بدانن درست، ولی اگه ضعیف بدن بالا اتکا میکنن.
نیست بگیم بالا اصلا میگه حالا که از زهنی و جناب، بعد ما بریم سندشو بررسی کنیم، بعد آقا گفته که دو گروه پشت ما رو شکستن، این گروه که افراد میکنه، این گروه که تفرید میکنه.
نه خب این نیاز به بررسی سند نداره. نه اصلا اگه اونم نبود
تصور کار نداره، اونایی که تصور از سابقه
نداشتن، مثلا تصور نمیریم،
نیاز
نداره. نه اون اصلا میگن نه، در اونجا اصلا امیرالمومنینم که نبود، ما تاریخ رو بررسی می‌کردیم به این نتیجه می‌رسیدیم.
اصلا نداره،
می‌خوام ببینم
اصلا
غیر از اون
نگاه نمی‌کنه، انگیزه
وجود نداره. بابا من بعضی من دقت بکنم، من میگم آقا اگر روایت آمد موضوعش هم جعل و حجیت و امثاله که دخیل در رسیدن به حکم شرعی باشه، چی؟ نه یه امر تاریخی اصلا، یک امر اگر روایت تاریخی باشه، اما این روایت معتبر نباشه، اتکا بهش میکنن. چه فرق میکنه؟
تاریخ تاثیر داره،
تاریخ
در انگیزه
جلب
بوده.
نه اینطور نیست که انگیزه جلب بشه، اصلا قصه رو ما میخوام بگیم، داستان رو ما میخوام بگیم. ما میگیم آقا در مسئله بابا نه میگه بس مختصری
ها میسازه، مختصری مقام
نه، خیلی خیلی از قصص هست، خیلی از داستان هست، اصلا توجهی به مباحث جعل و احکام شرعی اصلا نداره، یک نقل تاریخی این هست یا نیست، این بوده یا نبوده. من میخوام بگم اگر این روایت ضعیف باشه، اتکا بهش نمیکنن. لذا در بسیاری از تاریخ‌هایی که در تاریخ طبری الان وجود داره، آقایون مورخین ما میگن به دلیل این که اصلا مستندش قابل قبول نیست، ما اتکا نمی‌کنیم. چه تأثیر داره؟ میگن این واقعه یا بوده یا نبوده. تأثیری در مسائل شرعی هم اصلا نداره. یه واقعه تاریخیه.
مسائل شرعی تأثیر نداره.
نه.
مسائل اعتقادی در مسائل
نه. اگه فرض کنیم نداشته باشه، یه واقعه است، باشه یا نباشه، در اصل اینکه باشه یا نباشه اختلاف نظر، میگن ما اتکا نمی‌کنیم. ببینید من عرضم اینه، در مسائل ادبی، ادبیات رو به هر ادبیات عربه دیگه، متخذ از محاورات عرفیه است، یعنی استعمالات عرفی جامعه است.
حالا اینا نمیخوام
بشه شیعه نقد کنه، اصلا حرفم همینه، من میخوام بگم اونو چون هست، یعنی میگن این هست، نیاز نداره که ما سند بررسی کنیم مثلا. حالا پیغمبر فرموده یک چیزی که وجود داره فرموده. نه میگن پیغمبرم که فرموده یک چیزهایی که بوده تایید کرده. بیشتر از این نظر چه نیاز داره ما سند رو بررسی کنیم؟ اما اگر بخواد فرمایش پیغمبر یا امام قاعدسمند بشه، قاعده ساز بشه، ولو ضعیف باشه، ما اتکا بهش میکنیم؟ نمیکنیم چه چیزی بشه. خب حالا بریم اما نکته دوم. و اما نکته دوم عرض میکنیم، این نکته در واقع ادعای وجود ملازمه میان اختیاری نبودن معنا و ایجادی بودن آن به معنای سوم است، ولی چنین ملازمه ای علی التحبیب میان اینها ثابت نیست، چون بر اساس اون چی که بیان شد، اختیاری بودن معنای اسمی به معنای آن است که معنای اسم دارای یک نوع تقرر ماهوی مستقل است و تلفظ به الفاظ مربوط به اونها موجب توجه مخاطب به اون معنای متقرر در ذهن می شود. به اون معنای بله تلفظ به الفاظ مربوط به اونها موجب توجه مخاطب به اون معنای متقرر و ثابت در ذهن می شود. اختیاری بودن اینطور معنا کردن دیگه. و عدم اختیاری بودن به این معنا نهایت چیزی را که مستلزم آن هست این است که معنا تقرر ماهوی مستقل در ذهن نداشته باشد، طوری که تمام موقعیت اون را ربط و نسبت به حمل شایع شکل بدهد که اون واقعیت میان دو واقعیت مستقل ارتباط ایجاد کرده و هیئت جدیدی از آنها می سازد. ولی این می تواند ولی می تواند تقرر ماهوی غیر مستقل در ذهن وجود داشته باشد، یعنی همراه با وجود دو معنای دیگر به صورت ذهنی و در ذهن ضمن آنها متصور بشود و لفظ حکایتگر همون معنای ربط موجود میان دو معنای دیگر بشود. همون طوری که الفاظ موضوع برای اعراض حکایتگر این اعراض به عنوان موجود متقومه به دو موجود دیگر هست، لذا ملازمه میان اختیاری نبودن یک معنا و ایجادی بودن آن به معنای سوم وجود ندارد. حالا ببینید از ما اینه با ایجادی بودن و معنی سوم نیست. ما میگیم آقا ببینید اختیاری بودن اسم معناش روشن، درست شد؟ دقت بکنید اختیاری بودن اسم که معناش روشنه، یعنی این که این شی یک تقرر ماهوی در ذهن دارد ثابت هست، لفظ میآید حکایت میکند از اونجا متقرر در ذهن، اما متقرر ثابته مستقله، دو تا اسم هر نوع تقرر مستقل از هم دیگر دارن. عرض ما اینه که تقرر ذهنی تثبت ذهنی دو گونه میتونه باشه، یک تقرر ثابت و یک تقرر غیر ثابت. تثبت غیر ثابت فرق بین خدمت شما عرض بشه که معنای اسمی و معنای حرفی در اینه که معنای اسمی قبل از اینکه لفظ به اون تلفظ بشه و در مقام حکایت اون بیان تقرر مستقل داره، تقرر و تثبت مستقل داره. لفظ زید که میاد حکایت میکنه متقرر مستقل را، اما معنای حرفی چه اشکالی داره که ما بگیم در ذهن وجود داره؟ نه اشکال نداره، اما کی وجود داره؟ وقتی دو معنای مستقل دیگه هم وجود داشته باشه، بین این دو معنای مستقل دیگر لفظ فی که ظرفیت است وجود پیدا میکند و ما ثابت میشه، اما ثبوتش ثبوت ربطه، یعنی ثبوتی جز ربط نداره، تمام واقعیت اون رو ربط بین این اون شکل میده. چیزی جز این جدایی از این چیزی نداره، به خلاف ذهن که کاری به رب نداره، خودش بی نفسه ثبوت ذهنی داشت، دار خودش بی نفسه ثبوت چی؟ ذهنی داشت. پس معنای حرفی که همون ظرفیت باشد، ابتداییت باشد، هر چی که باشد، این تقرر ذهنی داند به معنای رب. اما بین معنای و معنای دیگه، وقتی که معنای زید در ذهن وجود پیدا کنه، امر دار وجود پیدا کنه، بین اینها میشود ظرفیت وجود پیدا کنه. و لفظ چی کار است؟ فی اتفاقا میاد همون ربط به معنای حرفی را، همون تقرر غیر مستقل را، همون ثابت غیر مستقل را برای ما حکایت میکنه.
ملازمه بین اختیاری
نبودن
به معنای اسم با ایجاد
بودن معنای سوم.
آره ملازمه
بودن درسته، یعنی احسن درسته، یعنی حالا بخوز ایجادی بودن به معنای سوم که یعنی در واقع اینطور میگو لذا نخیر. نه نهایت اینها اینه که تفاوتش در اینه که یکشون ثبوت استقلالی داره، یک ثبوت غیر استقلالی دارد که ربط است. این هم نکته دوم. اما نکته سوم عرض میکنیم، ادعای عدم وجود نسبت و ربط به حمل شایع در ذهن ادعای نادرستی است، بلکه نسبت و ربط به حمل شایع همانند دو طرف اون که دو معنای اسمی می باشند به عنوان موجودات ذهنی وجود دارند. و دلیلش این است که می بینیم با توصیف معنای ربطی میان دو معنای اسمی موجود در ذهن، یک ارتباطی میان اون دو اسم برقرار شده و مثلا یکی را ظرف و دیگری را مظروف میکند، طوری که اگر اون توصیف ربطی نبود این دو معنا هیچ ارتباطی به هم پیدا نکرده و یکی ظرف و دیگری مظروف نمیشون. خود این حکایت از این داره وجود ذهنی داره، التصاق ارتباط اثر این وجود ذهنی است. البته نسبت به نسبت ملحوظه و ربط متصور که به آن مفهوم نسبت و ربط میگوییم و نسبت و ربط به حمل اولی شناخته می شوند، غیر از واقعیت نسبتی است که آثار ارتباطی دارد و نسبت ملحوظه به حمل اولی یک مفهوم مستقل است. ملحوظه به حمل اولی یک مفهوم مستقل و معنای اسمی می باشد. ببینید ما یک مفهوم نسبت داریم، بله مفهوم نسبت مفهوم معنای اسمیه. ما ابتداییت رو چیکار کنیم؟ مفهومش رو. خود نسبت یه معنای اسمی است، نسبت مفهوم نسبت، مفهوم نسبت یه معنای اسمی است، چونیم که دلالت برش میکنه لفظ نسبته. مفهوم ربط یک معنای اسمی است، اونم که دلالت برش میکنه لفظ ربط، نه لفظ فی و ابصاله. اونا مفاهیم استقلالی اسمی هستن، اما حرف برای اینا وضع نشده که، حرف برای اون نسبت موجود بین دو معنا وضع شده است، نه برای مفهوم نسبت. مفهوم نسبت لفظ حاکی از اون چیه؟ لفظ نسبته، لفظ ربطه و برای اون یک مفهوم استقلالی داره، اما اون مفهوم استقلالی موضوع لفظ نیست. بر این اساس نتیجه میگیریم که به نظر دلیلی برای اثبات ایجادی بودن معنای حرفی به هر یک از سه معنای احتمالی که مطرح شد وجود ندارد، بلکه ایجادی بودن معنای حرف بر اساس بعضی احتمالات خلاف وجدان میباشد. این تفاوتی که آقای نایینی مطرح کردن که یکی اختیاری و یکی ایجادی، این تفاوت به نظر ما وابسته به یک دلیل موجهی به هر یک از اون سه تفسیری که ارائه شد چی؟ نیست. بریم انشاءالله به دیدگاه دوم در وجه تباین بین معنای اسمی و معنای حرفی که فرمایش محقق از خوانیه. والحمدلله رب العالمین.